فضای ای منبر و ای جلسه و ای نشست بیایم بیرون، اینا رو فکر بکنیم که ربطش با موضوع ما چی است. ربطش ای است که شگفتا از بعضی از ما که هم نمیدانیم تا کی زنده هستیم و چقدر از زندگی فرصت داریم و هم مدام فرصت های زندگی را از دست میتیم و برای موفقیت خود کاری نمی کنیم. شگفتا پنجا 53 دقیقه و 36 ثانیه است. با وقت افغانستان روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین.
برو بخی
میریم و قدم به قدم باشیم
باشیم باشیم
باشیم قدم پیش قدم پس یه قدم پیش
در جاده محبت همراه ما سفر کن همراه ما سفر کن
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخانیم
تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794-71-71-44
یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازیم
شاد 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 شاد
باز گل جانی بدخشی یا قدواری درخشی با چنگ و تاری
روی موج جوانی
خب تشکر که تا این لحظه همراه هستین و همراه بودین. دقایق پایانی برنامه است. درباره موفقیت گپ زدیم. طبیعتاً هر روز و هر فرصتی که ما صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم، با موفقیت فکر میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم و هدفی را پیش روی خود قرار میدیم، میتونه یک قدم به پیش باشه. انشالله که این قدم ها را از همین امروز شروع کردین و برداشتن، روزهای بعد پیشتر و پیشتر میرین و مرحله به مرحله با موفقیت نزدیک میشین.
گلانه
از مال مردم خوری به پولی و به ثروتی رسیده، از حیف و میل اموال دولتی قصری و آرگاه و بارگاهی درست کرده، از ریشخند کردن و طنز گفتن درباره اونا و شهرتی رسیده، به زور صاحب قدرت من صاحب منصب شده و چاپلوس آدمای قدرتمند و زورگو بوده که اونا برش نانی و مکانی دادن. اینا موفقیت های هستند که ما با اونا موفقیت گفته نمیتونیم، چرا که شخص از راه درست و انسانی با اونا نرسیده. این روش ها را نه عقل بشری قبول داره و نه اخلاق انسانی. حضرت علی علیه السلام هم در حدیثی به همین موضوع اشاره فرموده و گفتند کسی که با بدی غلبه کند شکست خورده است. و کلام آخری که خانه موفقیت بر روی ستونهای شکست ساخته می شود. تا شکست نخورده باشیم موفق نمی شویم. فردا که باز هم خدمت شما جوانان عزیز خواهیم رسید. روز خوش و خدا یارتان باد.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: جهاد کارآفرینان و کارگران در سنگر تولید موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی شد. تأکید والی ولایت سمنگان بر اتحاد اهل سنت و شیعیان افغانستان. آنتونیو گوترش: طالبان برای عضویت در جامعه جهانی حقوق ابتدایی بشر را رعایت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. مشروع خبرها: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی جهاد کارآفرینان و کارگران در سنگر تولید را موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی گفتند که اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد، خاطر نشان کردند در این تهاجم به اقتصاد کشور در معیشت مردم مشکلاتی به وجود آمد، اما تولید به زانو در نیامد و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتاً اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خفتبار آمریکا منجر شد. حضرت آیت الله خامنه ای تولید را جهاد خواندند و افزودند که ایستادگی تولید کنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز قطع منابع ارضی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت هاست. ایشان گفتند آنها فروپاشی اقتصادی بخیال خودشان چند ماه را زمینه برای تحقق مقاصد سیاسی شوم می دانستند، اما پس از 10 سال سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله پا بر جاست. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند جهش تولید با بهبود شاخصهای اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به نفس ملی است به دنبال می آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند بنگاه‌ها و تولید کنندگانی بودند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تلاش به نمونه های موفقی تبدیل شدند. حضرت آیت الله خامنه ای در مورد دانش بنیان شدن صنایع بزرگ نیز تاکید کردند باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود، همانطور که در هر جایی از واکسین کرونا تا موشک نقطه زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد واقعا درخشیدند. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی 14 تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. تحولات افغانستان. والی سمنگان اتحاد اهل سنت و شیعیان این کشور را ضروری دانست. مولوی عبدالرحمن کندوزی والی دولت موقت طالبان در ولایت سمنگان امروز در نشستی با بزرگان شیعه این ولایت گفت روابط و هماهنگی میان ملت و دولت حائز اهمیت است و مردم باید اتحاد و وحدت خود را حفظ کنند و دولت طالبان خانه مشترک همه افغان هاست. مولوی عبدالرحمن کندوزی افسود در نزد دولت طالبان قومیت، نژاد و مذهب مطرح نیست، بلکه همه افغانستانی و برادر هستند و اکنون زمان تشکیل حکومت اسلامی در افغانستان فرا رسیده است. والی ولایت سمنگان همچنین تاکید کرد که شیعیان بخشی از ملت افغانستان هستند و هیچ کسی حق بی احترامی یا توهین به آنان را ندارند. در همین حال شماری از بزرگان شیعه ولایت سمنگان خطاب به والی این ولایت گفتند که یگانه راه برون رفت از مشکلات موجود در افغانستان هماهنگی، همبستگی و همکاری مردم با دولت و حکومت با مردم است. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته با تشکیل دولت موقت وعده تشکیل دولت فراگیر را در این کشور داده، اما هنوز محقق نشده است. پارلمان اروپا وضعیت زنان افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت را نگران کننده خواند. پارلمان اروپا گرد همایی را با حضور شماری از نمایندگان این نهاد، سازمان ملل و زنان فعال از افغانستان در روزهای اول و دوم فوریه یا 12 و 13 دلو برگزار می کند. قرار است روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، آنجلینا جولی فرستاده ویژه دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اورسولان فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و امینه محمد و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. نشست اصلی در روز اول فوریه یا 12 دلو و برنامه های جانبی آن در روز دوم در محل پارلمان اروپا برگزار خواهد شد. بنا به اعلام پارلمان اروپا در این نشست ها به وضعیت زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان پرداخته می شود. این نهاد وضعیت زنان افغانستان را نگران کننده خوانده است. همچنین کارگاه های آموزشی نیز با طیف وسیعی از شرکت کنندگان برای بحث در مورد موضوعات مرتبط با افغانستان برگزار خواهد شد که در آن زنان نماینده پیشین پارلمان و فعالان زن افغانستان حضور دارند. رئیس کمیسیون تصفیه طالبان گفت از زمان تشکیل این کمیسیون تاکنون 4000 نفر از اعضای طالبان در یک فرایند ارزیابی اخراج شدند. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان در صفحه توییتر خود نوشت از آغاز فعالیت کمیسیون تصفیه تاکنون 4046 نفر از اعضای طالبان اخراج شدند. حکیمی افزود اخراج این اعضا از سرتاسر کشور صورت گرفته است. ادامه روند تصفیه صفوف طالبان، بیش از 1100 نفر برکنار شدند. پیش از این رئیس کمیسیون تصفیه طالبان در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته بود که 3000 نفر از اعضای طالبان در یک فرایند ارزیابی اخراج شدند و تصفیه افراد طالبان به ما کمک می‌کند تا در آینده بتوانیم نیروی پلیس و ارتش به دور از افراد فاسد تأسیس کنیم. این عضو ارشد طالبان درباره اتهامات این افراد نیز گفت که اعضای اخراج شده این گروه با قاچاق مواد مخدر، فساد و تجاوز به حریم شخصی افراد متهم بودند. به گفته وی، برخی از این افراد نیز با گروه داعش در ارتباط بوده و به این دلیل از عضویت در این گروه اخراج شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید دولت موقت طالبان در افغانستان برای عضویت در جامعه جهانی و به رسمیت شناخته شدن باید حقوق ابتدایی بشر از جمله حقوق زنان را رعایت کند. به گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، آنتونیو گوترش دیروز با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان در توییتی گفت که زنان و دختران در افغانستان از حق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر محروم هستند. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، تلاش میکند با مردم این کشور و جامعه بین الملل درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما تاکنون اجرایی نکرده است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در دولت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشستهای منطقوی و جهانی بوده است. عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در خصوص فروپاشی اقتصاد این کشور هشدار داد. شاه محمد مهرابی، عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، امروز گفت افغانستان با حادترین بحران روبرو بوده و نظام اقتصادی در حال فروپاشی است. شاه محمد مهرابی افسود که مسدود کردن پولهای افغانستان از طرف آمریکا دلیل عمده بحران اقتصادی و وخیم شدن شرایط مردم آن کشور است. در همین حال، برنامه جهانی غذای سازمان ملل در توییت نوشت که 23 میلیون نفر افغان زمستان امسال به کمک فوری نیاز دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شمار زیادی از مردم نقاط مختلف افغانستان به علت فقر شدید به فروش اعضای بدن و گرده روی آوردند. برخورد غیر مسئولانه آمریکا در 20 سال اشغالگری در افغانستان، ویروس کرونا و مسدود کردن میلیاردها دلار از دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا از عوامل اصلی فقر و گرسنگی افغان هاست. نظامیان آمریکایی اواخر ماه اوت 2021 پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان با خفت و شکست از این کشور خارج شدند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران گفت مراسم ویژه یوم الله 12 بهمن امسال با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در جنوب تهران برگزار می شود. حجت الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران، امروز در جلسه هماهنگی مراسم 12 بهمن اظهار داشت. 12 بهمن سالروز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران اسلامی، یکی از مهمترین رخدادهای انقلاب اسلامی است که تا همیشه تاریخ باید زنده نگاه داشته شود. حجت الاسلام محمودی افسود که به منظور ارج نهادن به مقام و جایگاه امام خمینی رحمت الله علیه، برنامه‌های ویژه یوم الله 12 بهمن پیش بینی شده که از جمله می توان به گلباران مسیر حرکت امام خمینی رحمت الله علیه از میدان هوایی به سوی حرم مطهر، رژه موتورسواران نیروهای مسلح و مراسم ویژه در حرم مطهر امام خمینی با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اشاره کرد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران ایران گفت که محل جلوس و سخنرانی تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهران از گلباران می شود. حجت الاسلام محمودی اظهار داشت تمامی این برنامه ها و مراسم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که پیام منور ایران، روسیه و چین برقراری امنیت در منطقه است. دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، گفت منور ایران، روسیه و چین به کشورهای منطقه و همچنین دشمنان قسم خورده انقلاب متذکر شد کشورهای مستقل می توانند با قرار گرفتن در کنار یکدیگر الگوی جدیدی ارائه دهند که در آن عملکردشان مبتنی بر تامین امنیت و ایمنی دریانوردی است و منتج به صلح جهانی نیز می شود. دریادار شهرام ایرانی افسود ویژگی منور مرکب ایران، روسیه و چین این بود که سه کشور با سه سبک مختلف در حوزه دریا از نوع عملکردی و تجهیزاتی در کنار هم قرار گرفتند که هیچ شباهتی به یکدیگر نداشتند و هر سه ساخته های دست خود را به صحنه آوردند. فرمانده نیروی دریایی ارتش افسود افتخار بزرگی برای ایران است که توانستیم ظرفیت های خود را با وجود مثلث شوم تهدید، توطئه و تحریم عملیاتی کنیم. روی پای خود بایستیم و در صحنه بین المللی در محیط دریا حرفی برای گفتن داشته باشیم. دریادار ایرانی تصریح کرد می توانیم با تکیه بر توانمندی های داخلی خود امنیت منطقه را برقرار و به واسطه آن صلح و آرامش را برای مردم تامین کنیم. جنبش حماس سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات را عامل تشویق این رژیم برای ارتکاب جنایت بیشتر ضد ملت فلسطین دانست. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی امروز در سفری رسمی وارد امارات شد و در بد و ورود به میدان هوایی مورد استقبال عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات قرار گرفت. به گزارش المیادین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز در بیانیه اعلام کرد استقبال از سران دشمن صهیونیستی در پایتخت‌های عربی و اسلامی پاداشی بر رژیم اشغالگر و تشویق این رژیم برای ارتکاب جنایت‌هایش است. در بیانیه حماس آمده است که متاسفانه سفر هرتزوگ به ابوظبی در سایه تشدید حملات رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین با کشتار و بازداشت این ملت است. حماس تاکید کرد این سفرهای سازشی با رژیم صهیونیستی می تواند این رژیم را به تشدید تجاوزات علیه ملت فلسطین ترغیب کند. امارات قرارداد سازش با رژیم صهیونیستی را در تاریخ 15 سپتامبر 2020 به صورت رسمی در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا امضا و رابطه چندین ساله غیر علنی خود را با صهیونیست ها آشکار و رسمی کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: جهاد کارآفرینان و کارگران در سنگر تولید موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی شد. تأکید والی ولایت سمنگان بر اتحاد اهل سنت و شیعیان افغانستان. و آنتونیو گوترش: طالبان برای عضویت در جامعه جهانی حقوق ابتدایی بشر را رعایت کند. مشروع مهمترین خبرها را شنید. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در ابتدای این بخش دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکار ما قریشی از کابل پیرامون ادامه دیدار و گفتگوی مشاور امنیت پاکستان در افغانستان با مقامات طالبان.
وحید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان امروز یک شنبه هم به دیدار و گفتگوهای خود با مقامات طالبان ادامه می دهد. مشاور امنیت ملی پاکستان با عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای تحریک اسلامی طالبان در هرک و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به شکل جداگانه دیدار و گفتگو داشت. بلال کریمی می گوید که هیئت پاکستانی پیرامون ارتقای تجارت، گسترش روابط ترانزیت، مشکلات مهاجرین، انتقال کالای تجار، رفت و آمد در دو طرف خط و سایر مسائل گفتگو کرد. بلال کریمی:
دوه هیوادونو ترمنځ بیلابیل موضوعات باندې بحثونه تر سره شویسی دو اخیز تجارت دو اخیز و الیکو پرپراختیا هم دارنگ پا غیوات که دا مهاجرین و پرستونز و دا تجاران و دا اموال و پر انتقال هم دارنگ دا خط دوال و خواهوت دا تگراتک پر موضوعات و امنیتی ستونز و زینی ولی ولی پیشی پر رستوی که دا سفری نقطو سر نزدی را منستسوی و دا دوال و لوری وربندی بحثونه تر سرسول هلمندیستا چه شنه تایج بولاری
گفته می شود که یکی از اهداف مهم سفره موعید گفتگو پیرامون تکمیل سیم خاردار و طالبان پاکستانی است که اسلام آباد خواهان گفتگو پیرامون آنها می باشد. اما در اعلامیه حکومت تحریک اسلامی طالبان به مناسبت سفر مشاور امنیت ملی پاکستان که منتشر گردیده به این دو موضوع اشاره نشده است. اما گفته شده که افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود و این خواست را نیز از دیگران دارد. یوسف وعده همکاری در بخش‌های مختلف را با مقامات افغان سپرده و گفتگو پیرامون مسائل تاپی، کاسا یگزار و خط ریل صورت گرفته و امروز هم ادامه دارد. قرار بود یک هفته قبل موید یوسف به کابل سفر داشته باشد، اما به ظاهر به بهانه خرابی هوا این سفر به تعویق افتاد و روز گذشته غیر مترقبه انجام شد. این سیومین مقام پاکستانی است که با به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان سفر میکند. خبرنگار رادیو دری کابل.
همچنین وزیر خارجه طالبان در دیدار با مشاور امنیت ملی پاکستان با تاکید بر این که راه ترانزیت پاکستان به آسیای مرکزی باز شده است، خواستار ارائه تسهیلات طرف پاکستانی برای تجار افغانستان شد. پیرامون این موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های شجاع‌الدین محسنی استاد دانشگاه را جویا شده است.
جناب استاد شجاع‌الدین محسنی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، عرض سلام بر شما. همونطوری که می‌دانید آقای موعید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان وارد کابل شد، گرچه این سفر بنابرای با تاخیر انجام شد، اما بفرمایید که به نظر شما اهداف این سفر چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب آقای شجاعی و شنوندگان عزیزتان. سفر آقای یوسف میتونه حول چهار محور به افغانستان صورت گرفته باشه. محور اول بحث تحریک طالبان پاکستانی است که واقعا برای پاکستانی ها نگران کننده است. محور دوم بحث اختلافات مرزی است که از منظر حیثیتی برای پاکستانی ها خیلی جالب نیست که یک اتفاق در افغانستان دوباره با او سر و صداهای قبلیش بیفته. موضوع سوم سیاسی شدن طالبان و وارد شدنشان به روندهای گفتگو در قامت یک دولت هست که آرام آرام کنترل را از که قبلا وجود داشت گرفته میشه و سلب میشه. و آخرین موضوعی است که آقای یوسف خودش مسئول هماهنگی موضوع افغانستان بین نهادهای مختلف پاکستان هست و باید یک اشراف کامل بر این مسائل و یک نظر واحد داشته باشه. از این منظر این سفر توجیهات لازم و اهداف لازم خود را داره.
آقای موعید یوسف در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که گروه‌های تروریستی از داخل افغانستان پاکستان را تهدید میکنند. با این پیش فرض فکر میکنید که رایزنی های پاکستانی ها و دولت موقت طالبان حول چه محورهایی باشند؟
شاید مهمترین موضوع اما موضوع تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی باشه که پاکستانی ها به ایشان درگیر هست. فراموش نکنیم که دیگر و غیریت و دشمنسازی قبلی که همه جریان افراد در مناطق مرزی به عنوان اشغال امریکا در افغانستان بسیج میکرد وجود نداره. وضعیت زمان جهاد افغانستان هم نیست که تی تی پی در پاکستان خیلی نفوذ نداشته باشه، خودش تبدیل به یک سازمان نظامی شده و مهمتر از اونا فعلا اونا با یک دولت در پاکستان روبرو هستن، در حالی که در افغانستان مقاومتی وجود نداره که اونا دوباره در افغانستان فعال شوند و ظرفیت تازه جنگ خود پاکستان هست. اینا قطعا تی تی پی را به یک تهدید درشت برای پاکستان تبدیل کرده. اتفاقات اخیر همین موضوع را نشان میده که تحریک طالبان پاکستانی فعالتر شدن. گذشته از اونا در درون طالبان ما یک ترکیب یک دست نداریم، هنوز طالبانی را داریم که لوی افغانستان میخواهند، لر و بر یا افغان میخواهند، بحث پشتونستان بزرگ را داریم که هنوز ایدئولوژی تعقیب میشه در درون طالبان پشتونخوا و غیر پشتونخوا را داریم که شاهدش هستیم و طالبان را داریم که حکومت پاکستان را اسلامی نمیدانند با توجه به اینکه شریعت در اونجا تطبیق نمیشه. از این منظر میشه گفت که نگرانی های وجود داره در مورد یک دستگی نگاه طالبان نسبت به پاکستانی ها که اینا قطعا مقامات پاکستان را شتاب زده ساخته و دست و پاچه ساخته که به کابل آمدن.
جناب استاد، سفرهای متعدد پاکستانی ها در این چند ماه کوتاه حکومت طالبان بیانگر چی هست به نظر شما؟ چرا پاکستانی ها میخواند که همچنان در افغانستان نفوذ داشته باشند؟
وضعیت فعلی برای پاکستانی ها آغاز یک نقش آفرینی جدید در منطقه است. از منظر اونا تحولات جدید تا حدودی تعادل قدرت منطقه‌ای میان آنها و هند برقرار کرده. پاکستانی ها یکی از دلایل سفرهای بیشترش به جز دلایل قبلی که خدمت شما گفتم در اختیار داشتن و هدایت روند آتی وضعیت سیاسی در افغانستان هست. طالبان به هر میزانی که از یک ساختار نظامی دوری میگیرن و به یک ساختار سیاسی و یک دولت تبدیل میشن، از مواضع و از رفتارهایی که پاکستان نسبت بهشان انجام داده و انجام میده ناراض میشن. طالبان فعلا خود در قامت یک دولت میبینن و میرن به طرف شعارهای ملی گرایانه ای که یک دولت ملی باید بسازه در آینده. ای که چقدر توانی کار دارن بحث جداگانه است، اما فعلا خود در حد یک دولت مستقل میدانن، تمکین نمی کنن و به هر میزان که استقلال عمل سیاسی طالبان بیشتر باشه به همون میزان نفوذ کشورهای همسایه مخصوصا پاکستانی ها برش کمتر میشه و ترس کلانتر هم وجود داره که در بین ملیگرایان جنبش طالبان نوعی هماهنگی با تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی دیده شده که بازی همکاری و یه جلب کمک هم ظرفیت های جذب در منطقه حتی از جانب هند را هم داره که میتونه جریان تی تی پی را با حمایتی در درون افغانستان برگردانه به طرف هندوستان و تقاس همه اون مشکلاتی که پاکستان برای هندی ها ایجاد کرده بود بگیرن. از این منظر واقعا برایشون نگران کننده است و پاکستانی ها نمیخواین که روند سیاسی که در افغانستان وجود داره بدون نظارت پیش بره.
با پایان مهلت قانونی دولت بایدن برای تصمیم گیری درباره دارایی های توقیف شده افغانستان، دادگاهی در آمریکا دو هفته دیگر به دولت این کشور فرصت داد تا در این باره تصمیم بگیرد. در رابطه با این موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های دکتر وحید بینش استاد دانشگاه را پرسید است.
البته آمریکایی ها متاسفانه در قضیه افغانستان بد بازی میکنن و مسائل و مشکلات افغانستان به جایی که حل کنن، عمر کمی که مسئولیتشان باید انجام میدادن و ترک کردن افغانستان، انجام ندادن مسئولیت خود رها کردن بدون مسئولیت. متاسفانه مشکلاتی برای مردم افغانستان خلق شد. یکی از اونها هم بلوکر کردن سرمایه افغانستان است که نزدیک به 10 میلیارد دلار افغانستان اونجا منجمد کردن و این مشکلات جامعه افغانی را به شدت گسترش داده. فقر، فلاکت، تقریبا فلج شدن بانک ها، این عدم پرداخت حقوق کارمندان، معلمان، کارگران، اینها متاسفانه مشکلات بسیار عدیده را برای مردم افغانستان ایجاد کرده، به خصوص در این سرمای زمستان. و این از عدم برنامه ریزی و ندانم کاری های امریکایی هاست که امیدواریم این مسئله را با مسائل دیگه مخلوط نکنن و پول های منجمد شما داره که در حقیقت پول مردم افغانستان را سازاد کنن و این مردم از فقر و فلاکت به بیرون. امرقمی که سازمان ملل اعلان کرده واقعا اطفال در حال مرگ هستن، خانواده ها در حال مرگ و فشار هستن. چیز حدود 23 میلیون جمعیت افغانستان آنان زیر خط فقر و گرسنگی شدید به سر میبرن. من به نظرم میرسه که بهانه کردن آمریکا یا در قضیه پول، اینها دنبال سیاستکاری های خودشان هستند و میخوان به نحوی اون اشتباهی را که انجام دادن و غیر مسئولانه افغانستان رها کردن و برنامه هایی که داشتن نتونستن به خوبی عمل بکنن، اونجا مردم افغانستان تاوانونه میدن.
دکتر صیب، امریکا با بلوکه کردن پولهای افغانستان به نوعی این روند را سیاسی و مشروط کرده. فکر میکنید که امریکا از این سیاسیگری به دنبال چی هست؟
بله، متاسفانه امریکا از بلوکه کردن پولهای افغانستان به نحو سیاست بازی میکنه و این سیاسی کاری بیشتر اینه که مردم افغانستان رو تحت فشار قرار بده. خودش خب در دوحه با طالبا مذاکره کرده، توافقنامه رو امضا کرده و این توافقنامه باید اجرایی میشد و که نشد، حالا بهانه میاره. هنوز سناریوهایی که چرا اون اتفاق افتاد، چرا توافقنامه دوحه عملی نشد، هنوز زوده که راجع به اونا قضاوت شد. اینکه اشرف غنی افغانستان ترک کرد و میلیون ها دلار با خود برد، این هم موضوعی است که به همین برنامه ها بستگی داره و این سیاست کاری امریکایی هاست که از اون طرف در مورد اون برنامه های خود چیز نمیگویند، از این طرف فشار بر مردم افغانستان زیاد میکنن و به بهانه این که ما میخوایم که اونجا شرایط ما محقق شود. شرایط امریکایی ها چیزیست که باید در اون قرارداد وقتی اگر آمده خب باید اعمال میکردن. طالب ها در افغانستان نبودن، امریکایی ها بودن و باید این شرایط قبل از آمدن از اونا اعمال میشد. شهرها رو یک پشت دیگر به اونا تحویل دادن بدون هیچ مسئله. طالب ها آمدن همه شهرهای افغانستان رو گرفتن، اونجا هیچ حرکت امریکایی ها و نیروهای حتی افغانی از خود نشان ندادن. بعضی جاها شهرها هستن درسته تسلیم شد به اونا. این زمینه ها وقتی فراهم آمد، الان امریکایی‌ها دنبال بهانه گیری های عجیب و غریب هستن.
جناب استاد، به عنوان سوال پایانی، تحلیلی وجود داره مبنی بر این که نشست اسلو گامی در جهت حل مشکلات دولت موقت طالبان هست که شاید نتیجه اون آزادی پولها و رسمیت دولت موقت طالبان باشد. شما با این تحلیل موافق هستید یا مخالف؟ نظر شما چی است؟
به هر صورت امریکایی‌ها و اروپایی‌ها برخوردشان برخورد بسیار دوگانه و مبهم است. شرط و شروطهایی را مطرح می‌کنند، دولت فراگیر، حقوق بشر، تحصیل زنان، اینها، و از طرف دیگه باز میان در همون شرایط خودشان دعوت میکنن. من به نظرم کشور ناروی بدون تصمیم و بدون اجازه امریکا هرگز ایره حاضر نبود که طالب ها رو اونجا دعوت کنن. یقیناً کشورهای اروپایی، کشور امریکا این هماهنگی رو با هم داشتن، با ناروی داشتن و کشور ناروی که در طول دههای گذشته از دموکراسی و مسائل حقوق بشر اینا در افغانستان واقعا حمایت میکرده و پای هم داشته. شما میبینید که یک حرکت را انجام میده نمایشی و بعد اونجا اعلام میکنه. دو سه تا ابهام در این سفر و در این نشست ها بوده. اول اینکه صدر اعظم ناروی اعلام میکنه که ما نمیدانستیم که چه افرادی در این دعوت آمدن و دعوت شدن. خیلی جای تعجبه که کشوری که میزبان هست و شخصیتهایی رو دعوت میکنه نشناسه که اونجا معنی خودش یکی از امخامات هست. دومی که اعلام میکنن که ما مذاکره میکنیم ولی اینا رو به رسمیت نمیشناسیم. بهانه همه اینها به ظاهر همون بهانه است که الان فشار بسیار زیادی روی مردم افغانستان هست، ما اونو میخواییم تسهیل کنیم. ولی پشت قضیه مسائل دیگری هست، مسائل هست که حالا باید اونا رو بشکافیم. این که چی کسان واقعا میتونن در اونجا حکومت بکنن، این حکومت چه مزایایی برای کشورهای اروپایی داره، این حکومت برای امریکایی‌ها چه دستاوردهایی داره و چه تسهیلاتی داره در رابطه با مبارزه با تروریسم، این دولت چه کار میتونه در مبارزه با کشت مواد مخدر، در مبارزه با کنترل کل خاک افغانستان و در مبارزه با اینکه جنگ‌های داخلی را از بین ببره. این چه این بحث‌هایی هست که اونها به یک نتایج ظاهرا رسیدن و همون میخواین تعمیم بدن و از طالبا سند بگیرن و در خط تعهد بگیرن که این چیزا رو انجام بدن، ولی الان طالبا در بیش از 90% 95% خاک افغانستان تسلط دارن و به سادگی زیر بار نمیرن. حکومت را که تشکیل دادن کاملا مشخصه که حکومت یک دست هست. بعضی از افراد حالا میارم در حکومتی به معنای حکومت همه شمول نیست، همه اقوام خود در اون احساس نمی کنن، اونا هم باید مسئولیت خود انجام بدن. اگر می خواهید باقی بمانند در افغانستان و افغانستان کشور آرام و کشوری که به سمت پیشرفت و ترقی گام برداره، باید رعایت بکنن، هم حقوق زنان رعایت بکنن، هم تحصیل دختران اجازه بدن، هم دانشگاه ها را باز کنن، هم از این وضعیت فلاکتبار اقتصادی مردم نجات بدن. مردم افغانستان اعتقاد دارن که طالب ها یا پشتون ها یک بخش انکارناپذیر جامعه افغانستان هستن، ولی این نمیشه که اونا همه جامعه رو تحت تسلط خودشان داشته باشن. بگن چون ما حالا به عنوان اکثریت مطرح شدیم همه باید از ما تبعیت کنن، نه، اقوام دیگر هم در اونجا سهم دارن و این سهم از اینا باید در نظر گرفته شد. سهمشان این نیست که چهار تا آدم از اینا رو حالا ببرین هر یک معامله شخصی با اونا بکنن یا از یک جای توصیه شدن اونا رو ببرن به حکومت بگن. خواست این مردم توجه کنن، خواست بخصوص مثلا شیعیان میخواییم که مذهب ما در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اون رو ما میخواییم از شما. هیچ چیز گزافی نیست، چی خواسته ناحق نیست، خواسته مشروعی است. اقوام دیگر هم میخواییم که آقا حقوق ما حقوق شهروندی رو شما راید، حداقل همون قانون اساسی که تصویب شده قابل تعدیل هست، ولی یک معیار و یک وزنه برای ثبات در جامعه افغانستان است، همون باید اجرایی شد و اون باید پیاده شد. لذا من به نظرم کشورهای اروپایی با تحلیل هایی که خودشان داره و همچنین کشورهای منطقه، همین کشورهایی که در منطقه ماست، همه اینا یک تحلیل از وضعیت افغانستان دارن که میرن به سمت این که طالبا اگر بعضی از خواسته هایشان بپذیرن اونا رو به رسمیت بشناسن، ولی طالبا هنوز متاسفانه تن ندادن به این خواسته منطقه و جهانی.
دکتر وحید بینش بود، استاد دانشگاه، در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی پیرامون وضعیت دارایی‌های بلوکه شده افغانستان در آمریکا. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتاً تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می‌شویم.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
شاهد و ساغر نمی
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. اگر علاقمند به برنامه‌های تحلیلی هستین، دعوت می‌کنین که با برنامه انعکاس همراه شوین.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس و تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. توافق طالبان با قطر و ترکیه و تأثیر آن بر وضعیت راه‌های هوایی افغانستان و نگاهی به سفر وزیر دفاع طالبان به شمال افغانستان. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده که قطر و ترکیه درباره مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان با طالبان و توافق دست یافتند و قرار هست که دور نهایی گفتگوها در این باره هفته آینده برگزار شود. وزارت خارجه طالبان تایید کرده که هر سه طرف درباره چند بخش کلیدی میدان‌های هوایی افغانستان گفتگو کردند اما جزئیات بیشتر ندادند. در همین حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگه که حکومت طالبان با شرکت‌های مشترک قطری و ترکی درباره جزئیات امنیت هوانوردی، خدمات زمینی و حریم هوایی 5 میدان هوایی و افغانستان با توافق رسیدند. امام‌الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت درباره جزئیات گفتگو شده، یک سلسله تفاهم‌های عمومی صورت گرفته اما هنوز هم گفتگوها جریان دارد و انشالله به سمت مثبت روان هستیم.
په جزئیاتو خبرې شوې دي، یو څه عمومي تفاهمات شوې دي، خو لا هم خبرې جریان لري. نو ان شاء الله چې مثبت لور ته روان یو.
خب، بخشی از صحبت اجمل الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان را شنیدید. در همین حال رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی از طالبان می‌خواهد که شرایط پیمان را به گونه‌ای آماده بسازد که زمینه فعالیت عادلانه و برابر شرکت‌های قطری و ترکی با شرکت‌های داخلی فراهم شود. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی گفت:
اگر قرارداد از اول با برای آپریشن یا قرارداد عملیاتی تنظیم میشه، باید به مرور زمان مسئولیت شرکت‌های خارجی در ظرف 2-3 سال به یک نقش نظارتی تبدیل شود.
خب، این هم محمد قاسم وفایی‌زاده بود، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی. اکنون با سپردن اداره میدان‌های هوایی کابل، میدان هوایی هرات، قندهار، مزار شریف و خوست بر شرکت های خارجی، خوشبینی ها و اثرگیری پرواز ها بیشتر شده. اما جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور هوانوردی، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب، شام شما بخیر و خدمت شما هستم، خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
سلامت باشین، ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم. آقای احمدیار، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. میخوایم که آقای احمدیار شما رو پشت خط نگه داریم، ما ارتباطی هم داریم با هرات، با آقای محمدی میخوایم صحبت بکنیم، شما همین صحبت ها رو بشنوید، ان شاء الله بعدش در خدمت شما باشیم و گفتگوی تحلیلی با شما داشته باشیم.
بسیار عالی، در خدمت شما.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. خب، عرض کردم خدمت شما عزیزان شرمنده که یکی از میدان‌های هوایی که بحثش مطرح هست و بحث سپردن اداره این میدان هوایی و شرکت‌های خارجی مطرح هست، میدان هوایی هرات هست. می‌خوایم که گفتگو بکنیم با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی، گزارش شما رو می‌شنویم.
بله، سلام خدمت شما، وقت شما هم بخیر و عافیت. خب، میدان‌های هوایی در نقاط مختلف جهان به ویژه افغانستان خب از موارد بسیار مهم و حیاتی هست که هم دولت متمرکز در افغانستان و هم مردم بهش بسیار نیاز دارند. راه‌های مواصلاتی در افغانستان عمدتاً به دلیل اینکه هم مسیرهای طولانی هست، هم تامین امنیت جدی نشده و هم به هر حال خب مشکلات ناامنی سرقت‌های مسلحانه درش وجود داره، مردم وادار به اینکه تا اینکه از میدان‌های هوایی و از پروازها بیشتر استفاده بکنن. با توجه به اینکه هرات یکی از ولایاتی است که یک میدان هوایی بین المللی درش واقع شده، از اهمیت ویژه‌ای در بین مردم افغانستان و به ویژه حکومت برخوردار هست. در نظام سابق و قبل از اینکه حالا این نظام ساخت بشه، خب امنیت میدان هوایی و همچنین کادر و پرسنلی که در این میدان کار میکردن، خب حمایت‌های ویژه‌ای از طرف دولت افغانستان صورت گرفت برایشان. تقریبا میشه گفت که نظم خاصی در میدان‌های هوایی حاکم بود و عمدتاً که تعلیم یافته هم در میدان‌های هوایی حضور داشت و به هر حال ترددها را و رفت آمدها را تحت کنترل خودشان داشتند. اما در حدود 5 ماه گذشته به این سو که نظام گذشته حالا ساکت شد، خب خیلی از پرسنل تعلیم یافته ای که در میدان‌های هوایی افغانستان فعالیت می‌کردند به ویژه هرات، اینا دیگه وظایفشون را ترک کردند یا از کشور فرار کردند یا اینکه دیگه دوباره به وظایفشون برنگشتند. همین خلای حضور افراد کارکشته و تعلیم یافته ای که به سال‌ها روشون سرمایه‌گذاری شده بود، اختلالات در پروازهای داخلی و خارجی افغانستان رونما کرد. اختلالاتی که باعث شد که خیلی از پروازهای خارجی در افغانستان و حالا در غرب کشور مختل بشه، دیگه از این میدان‌ها پروازی به خارج کشور صورت نگیره و از طرف دیگر نیروهای نظامی طالبان هم در میادین هوایی افغانستان از جمله ولایت هرات حضور پیدا کردند که خب اطلاع و آگاهی کاملی از نحوه حالا برخورد، نحوه استفاده از تجهیزات نظامی و امنیتی که در میدان هوایی هرات هست، خب باعث شد تا اینکه همین اختلالات همچنان وجود داشته باشه. بله. اما پس از اینکه حالا امارات اسلامی اعلام کرده که زودی امنیت 5 میدان هوایی افغانستان به کشور قطر واگذار خواهد کرد، امیدها به خاطر اثرگیری پروازهای بین‌المللی در میدان هوایی هرات هم بیشتر شده. شماری از شهروندان در فضای مجازی به این مسئله نگاهی داشتند و تاکید کردند که خب اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً کشورهای قدرتمندی که والا مثل قطر یا مثل ترکیه کشورهایی هستند که عمدتاً سالیان سال در بحث میدان هوایی تجربه های بسیار زیادی دارند و اونا میتوانند که پرسنلی که در میدان هوایی حضور دارند تربیت بکنند و یا اینکه خودشان مسئولیت عمومی میدان در دست بگیرند و پروازهای امنی از این میدان هوایی به خارج افغانستان هم صورت بگیره. اما تا هنوز اتفاق آنچنانی در بحث واگذاری میدان هوایی هرات به نیروهای قطری یا ترکی تا حالا مطرح نشده و تا هنوز اتفاق آنچنانی در این بحث رونما نگردیده.
بله خیلی خوب آقای محمدی، من سوالی دارم که خدمت شما مطرح بکنم. پشت خط ارتباطی ما باشید، با آقای احمدیار صحبت بکنیم، انشالله باز من سوالی رو خدمت شما مطرح میکنم که جوابش از زبان شما بشنویم. خب آقای احمدیار ما در خدمت شما هستیم، ارزیابی شما رو بشنویم. صحبت از این هست که توافق صورت گرفته با شرکت های قطری و ترک در ارتباط با مدیریت میدان های هوایی افغانستان، از یک طرف خوشبینی هایی ایجاد کرده و البته از یک طرف نگرانی هایی هم وجود داره. ارزیابی شما رو بشنویم.
خب همونجور که سلام مجدد خدمت همه شنوندگان شما و همچنین گزارشگر بسیار خوب شما، قطعا قرارداد با این کشورها میتونه مثبت و ثمر باشه با توجه به اینکه فعلا ما یک سیستم منظم و یک سیستم قابل قبولی برای دنیا نداریم.
بله.
و با توجه به اینکه میدانهای هوایی، میادین هوایی یکی از حساس ترین نقاط هر شهر و کشوری ما به حساب میاد، خب طبیعتا ما نیاز به یک سیستم قدرتمند جهت کنترل مسائل امنیتی و همچنین اپریشنی یعنی عملیاتی داریم. طبیعتا این کار در توان دولت در واقع تشکل فعلی افغانستان دولت طالبان فعلا وجود نداره. ما حتی در دولت های قبلی در 20 سال گذشته مشکلات بسیار عدیده داشتیم در میادین هوایی و قطعا از توان این تحریک به هر حال بیرون هست.
بله.
کشور قطر و کشور ترکیه کشورهای قدرتمند منطقه هستند و صاحب تجربه و صاحب نظر در دنیا هستند. با توجه به میادین بسیار بزرگی که دارن در سالیان گذشته تجربیات بسیار خوبی کسب کردن و جزو کشورهایی هستند که دارای میادین استاندارد جهانی هستند و این باعث میشه که در واقع اتفاق خیلی خوبی بیفته. اگر واقعا این توافق به صورت بگیره و به عمل تبدیل بشه میتونه یک منشأ خیر و برکتی حداقل در وضعیت کنونی که ما به سر میبریم در حوزه هوانوردی ما باشه و شرکت های هوایی بتوانن اعتماد کنن برای حضور مجدد در میادین هوایی بین المللی کشور.
بله.
و این ما با فال نیک میگیریم این موضوع.
بله خب این روی مثبت قضیه است احمدیار که شما اشاره میکنین. از اون طرف نگرانی هایی هم طبیعتا وجود داره که یکش آقای وفایی زاده اشاره کرده بود که ممکنه این مسئله باعث تسلط شرکت های قطری و ترک بر هوانوردی افغانستان شود و در نهایت شرکت های داخلی افغانستان که در گذشته هم به هر حال وضعیت خوبی نداشتن اینا کاملا تحت تاثیر و تحت شعاع قرار بگیرن و نتونن عملا کار بکنن.
قطعا این نظر به حساب ثابت شده هست و قطعا نظر درست دیگه اتفاق خواهد افتاد. به هر حال انحصار به دست دو کشور خواهد افتاد و کشورهای دیگه مثل حتی امارات هم نتونه به راحتی به سهولتی که قبلا فعالیت میکرد در افغانستان شاید این مسئله نباشه، چون شاید یک رقابت در طرف قطری ها و ترک ها خواهد بود. خب صنعت هوانوردی در 20 سالی هم که در افغانستان بود از یک نوع انحصاری بود که متاسفانه اونها هم نتونستن این کار کنن و قطعا به این موضوع دچار مشکلات میشن. بزرگترین آسیب این موضوع همین میتونه باشه که چالش هایی رو در حتی در مسائل امنیتی و خروج منابع هم در افغانستان میتونه کمک کنه، چون طبیعتا وقتی که کشور کنترل در دست کشور قطر و ترکیه بیاد به همون تناسب تجارت و بزنس و تجار و در واقع فعالین این دو کشور هم صاحب قدرتی خواهند شد و در داخل افغانستان میتونن نفوذ بیشتری داشته باشن، سهم بیشتری بگیرن که این میتونه ضربه و آسیب بسیار زیادی به تجارت و صنعت ما بزنه. ولی خب بالاخره چاره و راه حلی نیست. یا باید صنعت هوانوردی کلا در افغانستان مثل دور اول طالبان در 20 سال گذشته 22 سال گذشته که آمدن به طور کامل قطع بشه و مختل بشه، یا یکی اگر بخواهن انجام بدن اینا ناچارن، چون از خود فعلا
ندارن، به خاطر از اینکه تمام متخصصین ما، تمام کسایی که در این 20 سال آموزش دیده بودن در این عرصه، فعلا شاید اگر احصایی درستی گرفته بشه به 10% هم نرسن که فعلا حضور داشتن داخل افغانستان.
بله.
پس عملا این کار شدنی نیست و میدانهای هوایی ما مختل میشن.
بله.
اینها هم برای بقای خودی کار دارن انجام میدن، طریق طالبا به این کشور هم به خاطر منافع خود.
بله.
در مجموع مصبر سمر برای افغانستان نیست، در واقع سودی برای ملت نداره، ولی خب اینا از این ناچاری مجبورن این کار رو بکنن. راه حل دیگری فعلا وجود نداره.
بله.